ساعت 18 به وقت ایران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. آمریکا میگوید بسته کمک هوایی ارسالی به غزه که منجر به کشته شدن 5 نفر شد متعلق به آمریکا نبوده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گزارش هیئت حقیقت‌یاب بین المللی را تکرار ادعاهای بی اساس خواند. نرگس محمدی و 10 زن زندانی سیاسی در زندان اوین بر مبارزه علیه تبعیض و آپارتاید جنسی تاکید کردند. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای رادیو فردا با شما خواهم بود. مسئول اورژانس در بیمارستان اشرفاء غزه به خبرگزاری فرانسه گفت در حالی که مردم برای دریافت کمک چشم به آسمان داشتند، چتر نجات یکی از بسته های کمکی باز نشده و این بسته مثل یک موشک به پشت بام یک ساختمان برخورد کرد و بر اثر این حادثه 5 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. روز جمعه کشورهای آمریکا، اردن، بلژیک، فرانسه، مصر و هلند نیز از راه هوا به غزه کمک ارسال کردند. سنتکام فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا در منطقه ضمن ابراز همدردی با بازماندگان کشته شدگان در این حادثه اعلام کرد که این بسته کمکی متعلق به آمریکا نبوده است و تحقیقات در این باره همچنان ادامه دارد. در پی وخیم‌تر شدن وضع مردم در باریکه غزه و بسته شدن تمام راه‌های کمک به آنها توسط ارتش اسرائیل، برخی از کشورها از طریق آسمان کمک‌های غذایی را از هوا به سوی مردم رها می‌کنند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل را تکرار ادعاهای بی اساس خواند و گفت این گزارش مبتنی بر اطلاعات نادرست، مغرضانه و فاقد وجاهت قانونی است. کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه در گزارشی جمهوری اسلامی را مسئول خشونت فیزیکی منجر به مرگ مهسا امینی معرفی کرد و اقدامات حکومت علیه زنان در ایران را مصداق جنایت علیه بشریت دانست. بعد از این گزارش، آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، خواستار ادامه مأموریت کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایران شد. نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح و 10 زندانی سیاسی زن در زندان اوین در پیامی مشترک به مناسبت روز جهانی زن بر لزوم تشریح مفهوم آپارتاید جنسی در ایران در مسیر مبارزه علیه تبعیض تاکید کردند. نرگس محمدی، نسیم سلطان بیگی، آنیشا اسداللهی، مهوش ثابت، سپیده قلیان، ویدا ربانی، گلرخ ایرایی، جوانا سنه، پخشان عزیزی، فریبا کمال آبادی و محبوب رضایی از امضا کنندگان این بیانیه هستند. زنان سیاسی زندانی در پیام خود نوشتند مجموعه قوانین و اعمال ضد زن چنان ابعاد پیدا و پنهان و چنان سرشته نظاممندی دارد که در تار و پود جامعه کنونی در هم تنیده شده و در خاورمیانه به ویژه در ایران و افغانستان در زیر سایه حاکمیت‌های به شدت سرکوبگر و ارتجایی شکل ویژه‌ای به خود گرفته است. همزمان با روند جهانی زن همزمان با روز جهانی زن، مقامات ارشد جمهوری اسلامی اعلام کردند که برخورد با زنانی که با پوشش اختیاری در اماکن عمومی ظاهر می‌شوند تشدید خواهد شد. شرکت خیریه اسپانیایی اوپن آرمز میگوید یک کشتی این مجموعه از مسیر قبرس قرار است کمک‌های خیریه را برای مردم نوار غزه ارسال کند. این کشتی که حامل 200 تن غذا، آب و کمک‌های حیاتی و ضروری برای غیر نظامیان فلسطینی است، احتمالاً طی چند روز آینده به مقصد میرسد تا گامی جدید در مسیر امدادرسانی جهانی به آوارگان این باریکه برداشته شود. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
یک روز پس از اعلام مقام‌های آمریکایی و اروپایی در خصوص اعزام کمک‌های انسانی به مردم غزه از مسیر دریایی، یک مؤسسه خیریه اسپانیایی اعلام کرد که به زودی کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه از قبرس به باریکه غزه فرستاده خواهد شد. مؤسسه اوپن آرمز با اعلام این مطلب اضافه کرد که کشتی متعلق به همین مجموعه حامل 200 تن مواد غذایی که توسط سازمان خیریه ایالات متحده ارائه شده را به فلسطینی‌های نیازمند در این منطقه خواهد رساند. در روزهای اخیر بحث‌های بسیاری پیرامون ارسال کمک‌ها از مسیر قبرس که نزدیک‌ترین کشور اتحادیه اروپا به غزه است مطرح شده بود. این تلاش‌ها پس از آن در حال اجرایی شدن است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در کنگره از قصد این کشور برای احداث یک بندر شناور موقت در خط ساحلی غزه خبر داده بود.
ایالات متحده تلاش‌های بین‌المللی را برای رساندن کمک‌های بشردوستانه بیشتر به غزه رهبری می‌کند. من امشب به ارتش ایالات متحده دستور می‌دهم که یک مأموریت اضطراری را برای ایجاد یک اسکله موقت در دریای مدیترانه در سواحل غزه که میتواند پذیرای کشتی‌های بزرگ حامل غذا، آب، دارو و سرپناه‌های موقت برای فلسطینی‌ها باشد، هدایت کند. این اسکله موقت باعث می‌شود تا میزان کمک‌های بشردوستانه روزانه به غزه افزایش یابد.
مقام‌های اتحادیه اروپا و همچنین بریتانیا هم اعلام کردند که در این مسیر همراه آمریکا خواهند بود و تلاش می‌کنند کمک‌های بیشتری را برای مردم غزه ارسال نمایند. پیش از این تلاش‌هایی در خصوص ارسال کمک‌های بشردوستانه از مسیر هوا برای مردم غزه امتحان شده بود که در نهایت نتوانسته بود به شکل معناداری مشکل مردم این باریکه را حل کند. در یکی از این موارد نیروهای اسرائیلی به سمت فلسطینی‌هایی که در صف دریافت غذا و کمک‌ها بودند آتش گشودند و بیش از 100 نفر کشته شدند. همچنین روز جمعه دست کم 5 نفر در پی ارسال این کمک‌ها از طریق آسمان جان خود را از دست دادند. از زمان آغاز حملات اسرائیل در نوار غزه بیش از 30,000 فلسطینی کشته شدند و مقام‌های سازمان ملل می‌گویند که 1/4 جمعیت این باریکه در آستانه قحطی قرار دارند و کودکان هم هر روز در اثر گرسنگی جان خود را از دست می‌دهند. با توجه به آب‌های کم عمق در مناطق ساحلی غزه هنوز مشخص نیست که کشتی اسپانیایی در زمان رسیدن به این منطقه کجا پهلو خواهد گرفت. مدیران مؤسسه خیریه اسپانیایی هم گفتند که کشتی این شرکت از لارناکا در قبرس مسیر خود را آغاز و به سمت منطقه نامعلوم در غزه حرکت خواهد کرد. این تلاش‌ها در حالی انجام می‌شود که در روزهای اخیر کشورهای بیشتری اعلام آمادگی کردند که از مسیر دریا و آسمان کمک‌های بشردوستانه را برای مردم غزه که جنگ چندین ماهه اوضاع بحرانی را برای آنها پدید آورده ارسال کنند.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدید. اما در روزهای اخیر اروپا، کانادا و سوئد هم اعلام کردند که کمک‌های مالی خودشون رو به نهاد امدادرسانی سازمان ملل به مردم غزه رو از سر می‌گیرن. اسرائیل برخی از کارمندان محلی این نهاد سازمان ملل رو به همکاری با گروه افراطی حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته شده متهم کرده.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید.
یک سال از توافق ایران و عربستان سعودی برای عادی سازی روابط می‌گذره. توافقی که 19 اسفند ماه 1401 با میانجیگری چین در پکن امضا شد. توافقی که بسیاری از کشورهای منطقه اون رو مثبت میخونن و از دستاوردهای احتمالیش گفتن. اما یا از سرگیری روابط به حل اختلافات دیرینی این دو کشور و پیشرفت روابط دو جانبشون کمک کرده؟ جواب این سوال رو بشنویم در گزارش مهدی بگی.
19 اسفند 1401 علی شمخانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ایران از توافق با همتای سعودیش برای از سرگیری روابط دو جانبه تهران و ریاض خبر داد.
به این تصمیم رسیدیم که فصل جدیدی بعد از 7 سال قطعی روابط ما بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی با هم داشته باشیم.
حدود یک ماه بعد حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران و فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان در دیدار با یکدیگر نقشه راهی برای عادی سازی روابط مشخص کردند. مهمترین بندهای آن اینها بودند: بازگشایی سفارتخانه ها در تهران و ریاض، فعالسازی موافقتنامه های همکاری های امنیتی و عمومی و هماهنگی برای بررسی راه‌های گسترش همکاری دو جانبه شامل از سرگیری پروازها، سفر هیئت های رسمی و بخش خصوصی و تسهیل اعطای روادید به شهروندان دو کشور. بعد از آن نمایندگان دو کشور چندین تماس تلفنی و دیدار انجام دادند و در اولین اقدام سفارتخانه ها و سرکنسولگری ها در خرداد 1402 بازگشایی شدند. اما جدا از رفت و آمدهای دیپلماتیک، آیا دو کشور اقدامات عملی و مؤثری برای عادی سازی روابط برداشتند؟ چند مسئله وجود دارد که از آنها به عنوان موانع اصلی عادی سازی روابط ایران و عربستان یاد می شود. از جمله این مسائل، رابطه عربستان با اسرائیل است. این تحلیل حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان.
خب ما می‌بینیم که ظرف از اکتبر که حمله حماس شده، فرض کنید نه عربستان گوش داده به حرف جمهوری اسلامی که کلن مسئله احیای رابطه با اسرائیل باید کنار بذاره، عربستان یا همچنان در شروط خودشون مبنی بر این که اگر اسرائیل مسئله فلسطین رو، اون دولت فلسطین رو به رسمیت بشناسه، مشکلی ندارن که رابطه رو احیا بکنن، در حالی که جمهوری اسلامی در یک مختصات دیگه نابودی اسرائیل دنبال میکنه.
مسئله دیگر جنگ داخلی یمن و حمایت ایران از شبه نظامیان شیعه حوثی است. اختلاف دیگر تهران و ریاض اما بر سر میدان گازی آرش در شمال خلیج فارس است. عربستان سعودی و کویت میگویند این میدان در منطقه بیطرف در جنوب کویت واقع شده، در حالی که ایران نسبت به بخش شمالی این میدان ادعای مالکیت دارد. بهبود روابط اقتصادی و تجاری از دیگر مسائلی است که ایران و عربستان در توافق پکن مطرح کرده بودند. این ارزیابی امید شکری، محقق مدعو در دانشگاه جورج میسون و تحلیلگر انرژی در واشنگتن.
مشکل عمده عربستان و یا سایر شرکت‌های خارجی تداوم تحریم‌ها و همچنین عدم پیوستن ایران به FATF هستش که همه این عوامل دست به دست به هم میده که ایران نتونه از پتانسیل مالی شرکت‌های عربستان به ویژه در بخش نفت و گاز، پتروشیمی و حتی انرژی تجدیدپذیر استفاده بکنه. باید اشاره کرد که در طول 4 دهه گذشته هیچ وقت ایران و عربستان شرکای جدی نبودن. بیشترین حجم تجارت بین ایران و عربستان در سال 1385 بوده که کلن مجموع واردات و صادرات دو تا کشور به 950 میلیون دلار رسیده و پس از اون این رقم هیچ موقع به 1 میلیارد دلار نرسیده.
در مورد روابط تجاری دو کشور بعد از توافق هنوز آمار جدیدی منتشر نشده. از توضیحات فریال مصطفی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، البته میتوان نتیجه گرفت که این روابط هنوز چندان گرم نشده.
البته هنوز زوده که ما روابط اقتصادی رو بخوایم بگیم که شروع شده باشه. البته دو طرف علاقمند هستن که این روابط ایجاد بشه.
اما با توجه به وجود اختلافات ریشه‌ای در مسائل سیاسی و منطقه‌ای، چشم‌انداز تعمیق روابط ایران و عربستان چگونه خواهد بود؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان.
مجموعاً به نظر میاد که مادامی که جمهوری اسلامی در سطح منطقه با نیروی نیابتی خودش عمل میکنه و یک سیاست مثلا تنش‌زا رو پیش میبره، مادامی که سیاست هسته‌ایش و برنامه هسته‌ایش همچنان یک چالش بزرگی برای منطقه و بین‌المللیه، و مادامی که روابطش رو با بقیه دیگه کل جهان، یعنی با خصوص با آمریکا احیا نکرده و مثلا تنش‌زدایی نکرده، به نظر نمیاد که رابطه با عربستان هم آنچنان به اصطلاح تعمیق پیدا بکنه و یا اون سوء زنای گسترده که بین دو کشور وجود داشته به رغم این احیای رابطه رفع بشه و بره به طرف حسن نیت و گسترش رابطه.
اقدامات ایران و عربستان در یک سال گذشته برای عادی سازی روابط به خاطر وجود اختلافات اساسی حاصل چندانی نداشته. به نظر برخی کارشناسان به خاطر سطحی و ناکافی بودن اقدامات دو طرف، توافق پکن همچنان شکننده باقی مانده است.
مهدی بگی گزارش میداد. اما وزیر امور آموزش و پرورش دولت ابراهیم رئیسی از شناسایی 200,000 بازمانده از تحصیل در سال جاری خبر داد. معصومه نجفی پازوکی معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش 6 بهمن ماه با رد آمار 200,000 دانش آموز بازمانده از تحصیل آن را به نواقص سامانه ثبت احوال مرتبط دانسته. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه با ما بودید.